أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با وضوی امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که در مسند احمد عرض کردیم که امیر المؤمنین به هنگام وضو گرفتن سر و پای مبارکشون رو مسح کشیدن و آقایان آمدن برای اینکه خلاصه راه گم کنند و وضوی مسیحی را به یک نوعی زیر سوال ببرند، تصرفاتی در روایت کردند که آخرین تصرفی که خواندیم تصرف بخاری بود، به جای مسح رأسه و رجله داره که بذکر رأسه و رجله. یکی دیگر از تصرفاتی که در این روایت شده این هست که در سنن نسائی جلد اول صفحه 85 بعد از این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وضو گرفتن و سرشون رو مسح کشیدن و پاشون رو مسح کشیدن فرمودن هازا وضوء من لم یحدث، این وضوء کسی است که لم یحدث. حالا معنای یحدث چی است عرض خواهیم کرد. هدف آیان از این عبارت این هست که برای شما عرض کنم به ظاهر کسی که بخواد وضو را برای شما عرض کنم تجدید کنه، وضو دارد و روی وضو میخواد وضو بگیرد، حدثی از او صادر نشده، قولی غایتی یا قائتی یا نومی و امثال او، یعنی وضو باطل نشده و میخواد روی وضو بگیرد. اینجا اشکالی نداره که بیاد پاش رو مسح بکشه، ولی اگر چنانچه نه وضوی بعد از حدث باشد، اونجا حتما باید پایش رو چیکار کنه؟ بشویه. ظاهر قضیه این هست که هدف این آقایان این هست که بیان وضو را دو دسته کنن، یک وضوی بعد از صدور حدث که اونجا باید پا شسته شود، یک وضوی است که روی وضو هست، من وضو دارم و میخوام روی وضو هم وضو بگیرم. خب اولا بر این که ما ندیدیم در سیره نبی مکرم، سیره صحابه، روایتی ولو به صورت ضعیف ما داشته باشیم که وضوعی که بر روی وضوع گرفته می شود با وضوع اصلی تفاوت داشته باشد، بلکه ما روایت آقایان نقل می کنن از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود الوضوء علی الوضوء نور، وضوع بر روی وضوع گرفتن نوره. در بعضی از جاها داره که الوضوء نور، الوضوء علی الوضوء نور علی نور. این عبارت را که الوضوء علی الوضوء نور، این رو بزرگان اهل سنت مثل امام قرطبی در تفسیرشون جلد ششم صفحه 82، جساس در احکام القرآنشون جلد دو صفحه 416، سرخسی در مبسوطشون جلد اول صفحه 9، ابن نجیم مصری در البحر الرائقشون جلد دو صفحه 430 و حسکفی در در المختارشون جلد اول صفحه 100 این روایت رو نقل کردن که پیغمبر فرمود الوضوء علی الوضوء نور. حالا یک بحث‌های سندی آقایان دارن، من کاری با اونش ندارم، ولی آنچه که محرز هست ما نه در سنت نبی مکرم و نه در سیره نبی مکرم ما داریم که اشاره شده باشد وضو بر دو قسم باشد. اگر کسی بخواد وضوی خودش رو تجدید کنه و بر روی وضو بگیرد با هم تفاوت داشته باشد. و این به هیچ وجهی ثابت نیست، ولی آنچه که به ذهن می رسد و با توجه به قرائنی که بعدها اشاره خواهیم کرد، تصرفاتی که در شریعت شده بعد از نبی مکرم، بدعتهایی که گذاشته شده در شریعت، مثلا مثل متعت الحج و متعت النساء، متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، حی علی خیر العمل در اذان بوده حج کردن و تکتف را در نماز اضافه کردند و ده ها قضایای دیگری که قبل از خلافت ظاهری امیرالمومنین انجام دادن، و حدیث حوض هم که بزرگترین شاهد بر این هست که 7 روایت در صحیح بخاری و 8 روایت در صحیح مسلم که پیغمبر اکرم فرمودند بعد از من صحابه مرتد می شوند و بدعت در دین می گذارند. اگر فرض هم چه عبارتی هم از امیرالمؤمنین ثابت باشد، من لم یحدث به معنای من لم یبتده هست، این وضوی کسی است که بدعت نگذاشته در دین، چون یکی از بدعتهایی که گذاشته شده در زمان عثمان، بعدا اشاره خواهیم کرد، بحث شستن پا هست و قرائن زیادی هم هست که حتی در زمان ابوبکر، در زمان عمر هم مسلمان ها پاشون رو مس می کشیدن و این وضوی غسلی زمان عثمان بدعت گذاری شده. حالا این رو بعد من مفصل در این زمینه توضیح خواهم داد به حول قوه الهی. ولذا امیر المؤمنین وقتی میاد وضو میگیرد و مس میکشه، میگه این وضوی کسیست که در دین بدعت نگذاشته، ولی وضوی بدعتی همون وضوی غسلی هست. و هازا وضوء من لم یحدث، یعنی وضوء کسی که بدعت در دین نگذاشته. این در حقیقت کل روایاتی بود که ما نسبت به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه پیدا کردیم. روایات دیگری هم هست در رابطه با امیر المؤمنین که وضوء گرفتند و بر روی نعلینشون مسح کشیدن. حالا انشاءالله ما این که آیا بر روی کفش می شود مسح کشید یا مسح نکشید در حال اختیار یا در حال اضطرار، این رو ما مفصل بحث می کنیم. اونجا ما روایاتی که از امیر المؤمنین نقل کردن خواهیم آورد و یکی از توجیهاتی هم که آقایان دارن در وضوی مسحی، میگن ما باید تمام وضوی مسحی را حمل کنیم بر مسح بر روی نعلین. اون شب انشاءالله جوابش رو به حول قوه الهی خواهیم داد. بعد از اینکه از امیر المؤمنین سلام الله علیه که خلاص میشه، میرسیم به صحابه که بزرگان صحابه اینها هم به هنگام وضو گرفتن مس میکشیدن. من جمله از اینها برای شما عرض کنم ابن عباس. البته من قبل از اینکه وضوی ابن عباس رو عرض کنم، روایاتی رو ما داریم که عثمان در 6 سال اول خلافتش، نه در 6 سال دوم که حکومتش تغییر کرد و بدعتها و تصرفات در بیت المال و نمیدونم بعضی از مطرودین و کسانی که پیغمبر از مدینه تبعید کرده بود مثل حکم و اینها را آورد روی مدینه و همون باعث کشته شدن عثمان شد و شورش مسلمان ها شد، در اون 6 سال اول وضوعی که از عثمان نقل کردن وضوع مسیح، نه وضوع غسلی. ببینید در کتاب مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحه 67 برای شما عرض کنم، بسر بن سعید نقل میکنه که یک روزی عثمان آمد روی یک سکوی کنار مسجد نشست، فدعا به وضوء، گفت برای من آب بیاره وضوء بگیرم، مزمزه کرد، استنشاق کرد، صورتش را شست و دستش را شست، ثم مسح برأسه و رجلی. خود عثمان سرش و پایش را مسح کشید. برگشت گفت که ثم قال رأیت رسول الله هاکذا یتوضع یا هؤلاء. تعدادی از صحابه اونجا بودن، نشسته بودن. برگشت گفت آیان صحابه، من دیدم پیغمبر اکرم اینطوری وضو میگرفت. وضوی پیغمبر وضوی مسحی بوده، نه غسلی و شستن پا. اکذالک یا اکذاک، آیان اصحاب، آیا وضوی پیغمبر همینطوری بود که من دارم میگم؟ قالو نعم لنفر من اصحاب رسول الله عنده. تعدادی از اصحاب پیغمبر که بودن برگشتن گفتن به عثمان بره، وضوی پیغمبر هم این چنین بوده. خب این روایتی است که به صراحه آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد اول صفحه 67 نقل میکنه. و همچنین در روایتی را که ابن ابی شیبه استاد بخاری است در کتاب المصنفش جلد اول صفحه 18، ایشون هم باز نقل میکنه، دعا عثمان به ماء فتوضع. عثمان گفت آب بیارید، آوردن، وضو گرفت. ثم ضحک، خندید. فقال الا تسالون مما ازهک، از من سوال نمیکنه که چرا میخندم. فقالوا یا امیر المؤمنین ما ازهک، چه باعث شد که تو داری میخندی؟ قال رأیت رسول الله توضع کما توضعت، پیغمبر رو دیدم وضو گرفت این همون وضوی که من دارم گرفتم الان. فمزمزه و استنشق و غسل وجهه، برای شما عرض کنم، و یدیه ثلاثن و مسح به رأسه و زهر قدمه. این دیگه کاملا مشخص بحث نعلین اینها نیست. اگر اون آقایان که تمام وضوی مسحی را حمله بر نعلین می کنن، اینجا دیگه صراحت داره. پیغمبر اکرم مسح کشید روی پایش را. این را عرض کردم جناب ابن ابی شیبه و استاد بخاری در دیگه. حالا باید از خودش سوال کنید حالا چرا خندید. برای شما عرض کنم، حالا این بحث خندش رو اجازه بدید اون بعضی از قضایایی که از خود عثمان آمده در وضوی غسلی اونجا عرض میکنیم. حالا به قول فرمایش ایشون کجاش خنده داشته که ایشون میخندیده؟ بله، در ذیل یکی از روایتان بله هست که در همون مصنف ابن ابی شیبه بله میگه من علت این که خندیدم، پیغمبر فرمود هر کس همسه وضو بگیرد خدای عالم تمام گناهانش رو میبخشد. حالا علی حال این چیزهاییست که به نظر من تصرفاتیست که در روایات در زمان بنی امیه انجام شده، ولی خب این دیگه معجزه اهل بیته که یک سری مطالب از دست این آقایان در رفته و به عنوان یک حقیقت ثابت برای اهل بیت و برای اتمام حجت برای همه، برای اتمام حجت برای همه، اینها امروز در دسترس مردم قرار گرفته. و من معتقدم اصلا بحث ادله خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چه از آیات چه از روایات و غیره، نه همین تصرفاتی که خلاصه تابعین خلفا انجام دادن در شریعت، اگر کسی ببیند و یه مقدار دقت کند کافیش که حجت برای او تمام بشه. حالا ای حالین در خود مجمع الزوائد هیثمی هم جلد اول صفحه 224 اونجا هم باز تعبیری دارد که و مسح به رأسه و زهر قدمه ثم زهک. پاش رو مسح کشید، سرش رو مسح کشید، دوباره خندید. فقال لأصحابه، برای یارانش، الا تسألونی ما از حکنی؟ فقالوا ما از حکنی یا امیر المؤمنین؟ قال رأیت رسول الله توزع کما توزعتو، دیدم که پیغمبر وضو گرفت عین وضو گرفتن من. حالا البته اینی که در ذیل بعضی از روایات هست که من خندیدم به خاطر این قضیه، این اضافات است که انجام شده، ولی این خنده ها عمدتاً به خاطر این هست که آقا ما هر چطور بخواهیم انجام میدهیم. امروز وضوی مسحی میگیریم، فردا وضوی غسلی میگیریم. امروز در سفر نمازمون رو شکسته میخوانیم، فردا نمازمون رو تمام میخوانیم. امروز دستور میدهیم برای شما عرض کنم ابوذر رو تبعید کنن، عبدالله مسعود رو لتفار کنن، و فردا دستور میدهیم حکم ابن ابی العاص مطرود رسول الله را برگردانن و در رأس قدرت قرار بدن. اینها حالا شاید کسی بتونه ادعا کنه که این خنده ها به خاطر تصرفاتی است که اینها در شریعت انجام میدهن و خودشون رو فعال مایشا میدانند. متاسفانه بعضی از وهابی ها از دیدن این طور حقایق که در کتاب های معتبرشون هست، همین روایت رو که عرض کردیم هیثمی نقل میکنه، میگه هوف صحیح به اختصار، در صحیح بخاری به اختصار این روایت آمده، و بعد رواه احمد و ابو یعلا و رجاله ثقات، راویانش همه ثقه هستن. خب این قضایا را میبینن، این تصرفاتی که توسط چه خلیفه اول، چه خلیفه دوم، چه خلیفه سوم انجام گرفت، اینها دیگه تصرفات واضح و صریح در شریعته. و میگن آقا شیعه معتقد هست که برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب امام منصوبه. خب امام میخواد چیکار کنه؟ امام یا شارعه یا شارحه یا مشرعه یا مشرعه، هر دو باطله. اگر شما شیعه ها بگید امام شارعه و مشرعه، ختم نبوت رو شما انکار کرده اید. اگر بگیرید نه امام شارحه و شرح میدهد شریعت را، وقت اسمت یک امر زایده. ولی من چند بارم به این حرفاشون گوش کردم، نفهمیدم اینها چه دارن میگن. یعنی جز این که بگیم اینها یک هذیانهایی رو دارن تو ماهواره هاشون مطرح میکنن، چیز دیگری نیست. حداقل بیان کتابهای ابتدایی شیعه را بردارن بخوانند و ببینن که بحث امامت نه ربطی به شارحیت دارد نه شارعیت دارد، بلکه امامت همان استمرار نبوت نبی مکرم هست. و در غدیر خم هم که نبی گرامی میخواد علی را معرفی کنه، ده ها اعتراف از مردم میگیره، الست اولا بکن من انفسکم، الست کذا، الست کذا، الست کذا. بعد ثابت میکنه بابا من که این مسنتها را داشتم، اولا به مؤمنین از انفسشون بودم، علی ابن ابی طالبم بعد از من قائم مقام من هست. و در حدیث منزلت هم انت منی به منزلت هارون من موسی، فقط یک مورد استثناست، الا انه لا نبی بعدی، نبیی بعد از من نیست. شما نبوت رو حذف کن و تمام مقامی که برای نبی گرامی خدای عالم مقرر کرده برای امیر المؤمنین سلام الله علیه و 11 فرزندش چیه؟ ثابته. خب شما که میگید شیعه اسمت را برای چی برای ائمه تثبیت میکنن، امام احتیاج به اسمت ندارد؟ بله، وقتی که امام معصوم نباشد، یک روزی میاد برای این که به نوالی برسد، فدکی که به صراحت همه شنیدن پیغمبر اکرم بعد از نزول آیه و آتزل گربا حق به زهرادات میاد تصرف میکنه. دستور حمله به خانه زهرا صادر میکنه، دستور نمیدانم آتش زدن فجاعه را میده، آخر عمرشم میگه ای داد بیداد من سه تا کار بدی کردم که ای کاش نکرده بودم. وقتی اسمت نباشه همین میشه دیگه، اسمت نباشه همین میشه، اسمت نباشه یک روزی میاد برای شما عرض کنم دستوری میدهد، فردا دستور دیگری صادر میکنه. آقا امروز من به نظرم متعه با اینکه قرآن هم گفته باشد من دارم حرام میکنم، آقا تو چه کاری بخوای حرام کنی؟ نمیدونم پیغمبر گفته متعه الحج درسته، بله پیغمبر اون زمان توجه نداشتن ولی الان زمانه فرق کرده. من دوست ندارم کسی میخواد بیاد مکه قبل از رفتن به عرفات مثلا با همسرش هم بستر بشه، خب همونطوری با همون حالت برای شما عرض کنم لباس خاک آلوده بره به عرفات منا و اینها، و فرداشم موقع مرگم که فرا میرسه میگه ای کاش من این کارها را نکرده بودم، ای کاش نمیدونم گیاه کنار جاده بودم، حیوانات مرا میخوردن به صورت پشکل در میآوردن و من اینطور تصرفاتی نمیکنم. خب اسمت نباشه این میشه دیگه، اسمت نباشه همون کارهای خلاف عثمان میشه که صحابه از گوشه کنار کشور اسلامی جمع میشن و همین صحابه خلیفه را میکشن، خلیفه کشی را رد میکنن در جامعه اسلامی. وقتی اسمت نباشه همین میشه. بله یکی از بحث هایی که هست این بحث برای شما عرض کنم وضوی خلیفه سوم هست. بعد ما میرسیم به وضوی صحابه که ببینیم صحابه وضویشون چگونه بوده. ما اول تمام اصحابی که وضوی مسحی گرفته اند و با سندهای صحیح هم در کتب معتبر اهل سنت ثابته، سیره صحابه نه فقط گفتار صحابه، حالا گفتارشون هم میاریم ما ولی مهمتر از گفتارشون سیره خود صحابه هست. قبل از آن که در وضو بدعتی حاصل شود اینها چگونه وضو می گرفتند ببینیم آیا واقعا صحابه بعد از رحلت نبی مکرم وضوشون وضوی غسلی بوده یا وضوی مسحی بوده. یکی از اینها که خیلی بحث پرغوغایی دارد وضوی ابن عباسه. خب در رابطه با وضوی ابن عباس این رو ما پریروز هم اشاره کردیم بر این که آقای ابن عباس در کتاب‌های معتبرشون آوردن که صراحت داره میگه ابا الناس الا الغسل، مردم اصرار دارن که در وضو پاشون رو بشورن، ولا اجد فی کتاب الله الا المسح، من در کتاب خدا جز مسح چیز دیگری رو نمییابم. این رو شما ببینید ابن ابی شیبه استاد بخاری در مصنفشون جلد اول صفحه 32، جناب دارقطنی در سننشون جلد اول صفحه 96، احمد ابن حنبل در مسندشون جلد ششم صفحه 358، آقای سیوطی در در المنصورشون جلد دو صفحه 262 و ده ها مصادر دیگر این رو نقل کردن. ایشون صراحتن اعلام میکنه که در کتاب و قرآن غیر از آن که وضو باید مسحی باشد چیز دیگری نیست، و یا در کتاب‌های دیگر مثل باز در المنصور جلد دو صفحه 164 از ابن عباس نقل میکنن افترض الله غسلتین و مسحتین، خدای عالم دو شستشو و دو مسح در وضو قرار داده، شستشوی اول صورت دوم دست، مسح اول سر مسح دوم پا. بعد ایشون میگه الا ترا انه ذکر تیمم فجعل مکان الغسلتین مسحتین و ترک المسحتین. خدای عالم در تیمم آمده جایی که باید شست شود گفته مس بکشید و جایی که مس کشیده می شود کنار گذاشته شده. شما در مس فقط صورت رو مس می کشید و دست رو مس می کشید. این محل غسل در وضو بوده. اونجایی که در وضو ما مس می کشیدیم اون رو خدای عالم برداشته. خب این رو برای شما عرض کنم. آقای سیوطی در دارالمنصورشون جلد دو صفحه 164 میاره، میگه و اخرج ابن جرير و ابن المنذر عن قتاده. ابن عربی هم در احکام القرآنشون جلد دو صفحه 71، کنز الاموال مطفی هندی صفحه برای شما عرض کنم 433 از جلد 9، خب اینها مفصل این مباحث رو مطرح کردن و انشاءالله ما در جلسه بعدی عبارات دیگری که از ابن عباس است عرض می کنیم و بعد می رسیم به روایتی را که بخاری از ابن عباس نقل می کنه و میگه ابن عباس موقع وضو گرفتن پایشون رو می شستن. گویا برای آقای بخاری ده ها روایات دیگری که از ابن عباس آمده هیچ کدام حجت نبوده، فقط وضوی غسلی حجت و معتبر بوده، به او اشاره می کنن یا حداقل وظیفش این بود که بیاد وضوی غسلی را بیاورد، وضوی مسیح را هم بیاورد، بعد بیاد حل بین متعارضین بکنه. آقا اینجا که غسلی هست اینجا مسیح هست، فرض آقا ما غسلی رو قبول داریم طبق این قاعده فقهی، این قاعده فقهی، این قاعده فقهی، ولی متاسفانه ده ها روایت مسیحی را کنار میگذارن. اگر یک روایتی گوشه کنار پیدا میکنن وضوی غسلی، اون رو علم میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.